اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه 16 دی ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 18 ربیع الثانی سال 1439 هجری قمری مطابق با 6 ژانویه 2018 میلادی. مباحثمون در جامع احادیث شیعه بود تو بحث نان و سپس قله. حالا استراتژی اسلام در چرخه نان از تولید تا مصرف، یه مقدمه، یه استراتژی کلان غذایی، یک استراتژی سرمایه گذاری، یک استراتژی انتخاب دانه مرغوب سالم حلال با کیفیت بالا و سختی مناسب و غنی از حیث املاح معدنی و فلزات مفید برای بدن که ارزش غذایی دارد بدون افزودنی های دیگر. استراتژی آرد کردن، استراتژی تخمیر، استراتژی اندازه نان، استراتژی میزان حرارت پخت نان، استراتژی حرارت نان بعد از تولید تو بحث نگهداری صحیح و استفاده مرغوب، بعد استراتژی مصرف که اسراف نباشه، پرخوری نباشه، بدخوری نباشه و چیزهای دیگه غیر بهداشتی نباشه و مانند اینها. حالا اینها رو مؤمنان دیگه خودتون مطالعه بفرمایید از کتاب تحقیقی حجت الاسلام محقق دکتر شیخ عبدالحمید واسطی در کتاب نان در اسلام، بررسی استراتژیک اسلام در چرخه نان از تولید تا مصرف، صفحات 129 تا آخر کتاب. اینها رو مطالعه بفرمایید. من یه گلچین های مثل شما میگم، بقیهش مطالعه بفرمایید. مثلا فرض کنید تو بحث روایت های استراتژی حضرت فرمودن اکرم الخبز فانه قد عمل فيه ما بين العرش الى الارض وما فيها من كبير من خلقه. با سندهای مختلفی که باز این پایین آورده از جمله از کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 302 و کتب دیگر که با سند اینجا ذکر کرده. پس ما باید نان سالم مرغوب حلال طاهر طیب رو گرامی بدانیم، چون خیلی برای زحمت ها کشیده شده. بیریز به پاشای علکی و اسراف و تبذیر ها و همین حرام کبیر است، یکی از مصادیق گناه کبیر است. ما به همون مقداری که ضایعات نان در این کشور داریم به همون مقدار واردات گندم جو داریم. خب اگر جلوی این بریز به پاشای علکی که تبذیره و جلوی اسراف کاری ها گرفته بشه، دیگه این چیزا پیش نمیاد. یا تولید نان، مصرف نان و نگهداری نان، اینا همه اگر درست باشه، این همه نون چپکی و نون خشکی درست نمیشه که گاهی درب داغون بشه و گاهی همینا رو قاطی خوراک دام کنن که باز خرابی بعد از خرابیه. کپکی و چیزهای دیگه که دام بخوره دام آلوده میشه، باز غیر مستقیم منتقل باز به انسان میشه که پروتئین حیوانی که میخوان مصرف کنه. پس یک بحث استراتژیکه، بحث تولید نان سالم حلال طاهر طیب و مصرف درست بدون اسراف و بریز بپاش، خیلی مهم و مهم بحث روز جامعه است. تو خود جامعه آمریکا اگر این ضایعاتشون رو، ضایعات غذاییشون اگر نداشته باشن، کل قاره آفریقا رو میتونن سیر کنن. ولی هر ساله چقدر ضایعات غذایی دارن و نان و و و و به خاطر اینکه قیمت گندم و جو و مانند و ذرت پایین نیاد، سالی چقدر از این محصولات کشاورزی علکی تو دریا میریزن علکی، که چی قیمت تنزل پیدا نکنه.
سلام
علیکم. سلام احمد الله. اینه میگن چی اوجو سرمایه داری به سبک غربی که همش مضر، به نفع فقرای جامعه نیست. اگر سرمایه داری به سبک بلوک غرب نجات بخش بود، 42 میلیون تا 45 میلیون فقیر و گرسنه در آمریکا که 10 میلیون کهنسال آمریکایی باز گرسنه و 5 میلیون کودک آمریکایی باز گرسنه، 45 میلیون و 10 میلیون و 5 میلیون. اگر سرمایه داری به سبک بلوک غرب نجات بخش بود، خودش نجات میداد. اگه ما یه ایرانی بریم کپیرایت کورکورانه از سرمایه‌داری غرب کنیم که ضعفا و فقرا و مساکین جامعه رو له و لورده میکنه و افراد رو از محیط گرم و صمیمی خانم و خانواده و فامیل پرتو میکنه، به قول مشهدی ها پرت میکنه تو بهزیستی یا خانه سالمندان، این انسانیته؟ این حفظ آرامشه کهنسالانه؟ این محبت به کهنسالانه؟ این کهنسالان جامعه از زن و مرد نیاز واقعیشون به چیه؟ به روابط عمومی سالمه و به دید و بازدیدهای پسرها و دختراشونه، فک و فامیلاشونه، بیان برن صحبت کنن. وقتی محبت فامیلی و بچه ها کم میشه، میان سالان و کهنسالان دچار بیماری چی میشن؟ افسردگی یا سرماخوردگی روانی. حالا اسلام ولایی چی میگه؟ غرب و شرق چی میگه؟ پس ما نباید کپی رایت کورکورانه از هر عد و عطوای غربی شرقی کنیم. هم مثال تو بحث نان و غله زدم، هم تو مثال تو بحث روابط عمومی سالم و رفتارهای مثبت زدم. خواستم بگم اخذ از غرب نکنیم که خود غرب تو گندکاریای خودش مونده، چالش‌های شدید اجتماعی داره و از بحران‌های اجتماعی نمیتونه خودش نجات بده. باز من برم خودم رو به سبک قلبیان بحران زده کنم؟ این نه عقل، نه دین، نه علم، این نشونه حماقت. خب تصور شد آقای روایت دیدی چه روایت استراتژیکی بود مؤمنم. روایت دیگه، بهترین غذای من و شما چیه؟ تو روایات اهل بیت میگه خیر طعامکم الخبز، بهترین و خیر رسانترین غذای خوراکی مطلوب شما الخبز. الف لامش معهود ذهنیه، یعنی از دانه تا خانه تمام این پروسه مصرف، یعنی پروسه از تولید به مصرف که باید مدیریت شده باشه، همش باید سالم حلال طاهر طیب باشه. حالا چنین نونی، حالا این چیه؟ همش خیره برای فرد و جامعه. معلوم شد آقا خیر و طعام کمل خبز، بهترین غذای شما مردم نان با کیفیت اسلامیه. یکم توضیح دارم، این بهترین غذای شماست. روایت بعد الخبز مبارکن ارسل الله عز و جل له السماء مدرارا و له انبت الله المرعى و بهی صلیتم و بهی صمتم و بهی حججتم بیت ربکم، این قوت بدن، توان بدنتون به نان مرغوب اسلام ولایی، گندم سالم با کیفیت، غنی به املاح معدنی و فلزات مفید برای بدن، مثل آهن، مثل منگنز، مثل روی، مثل مس، اینه که بدن نیاز داره. پس قله مرغوب، دانه مرغوب که غنی از املاح معدنی و فلزات مفیده، کاشت و داشت و برداشت و همه اینا درست. درست یعنی چی؟ از نظر اسلام یعنی زمین غصبی نیست، مال و قله دزدی نیست، حق کشی هم نیست که حق فقیری یتیمی مسکینی رو تک زده باشه، حق کشی هم توش نیست. آبش هم یا آب نزول بارانه، ولی باران اسیدی، باران قلیایی نیست، باران خوب مدرارا صحاب بارانزا هست که بارانهای مفید بهاریه، توأم با نسیم بهاری. حالا بهترین کشت دیمی رو داره، بهترین کشت دیمی، یا اگر کشت آبی داره و آبیاریه، قرقابی یا قطره‌ای یا بارانی هست، مدلای مختلف، یا پای هر درخت کوزه های گلی هست، هفته یک بار اونا رو پر میکنن تو حاشیه های کبیر یا دل کبیر. حالا اینجا این آب مطلق قراحه، به اصطلاح فقشیه، آب مطلق قراحه، آب تمیزه، ممکنه قابل شرب نباشه اما تمیزه، نه آب فاضلاب. گرفتین چی میگم آقا؟ حالا از همه بهتر چیه؟ بارش بهاریه که آب جاری شده، یا آب چشمه و چشمه‌ساریه که سالمه، فلزات سنگین مسموم مثل آلومینیوم، مثل سرب نداره، املاح و اینهای مسموم نداره، مثل گوگرد، مثل جیوه که ایجاد مسمومیت کنه، اونم نداره. خب معلوم شد آقا، سموم مختلف دیگه مثل آرسنیک زیاد و چیزهای دیگه هم چی نداره. حالا بهترین آب بعد از باران صحیح بهاری آب چشمه سالم یا چشمه ساره، بعد از اون آب قنات سالمه. درود بر قنات ها و ملت شریف استان یزد و سپس دسپول خوزستان. هم چشم و سارا هست، هم بحث قنات ها. ایران تو بحث قنات ها مقام اول رو در سطح جهان داره، لذا باید قنات ها رو حفظ کرد و بازسازی کرد، نباید تخریب شد. این حرف ها مهم ها، دارم این تیکر توضیح میدم. پس برای تولید دانه مرغوب با شناسنامه ژنتیکی بومی کشور خوده که چندین بار کششم شده، جوابم داده که با این حرارت، با این خشکی هوا، با این سردی و گرمی مقاومت داره، سیاهی گندم نمیشه و و و آفت گندم و و کرم ساق خار چی چی اینا هیچ کدوم چیه، ضریب مقاومتش زیاده. حالا این گندم حلال طاهر طیب که سالمه و ضریب مقاومتش زیاده و طبق شناسنامه ژنتیکیش مناسبت داره با هوای خشک و نیمه خشک جغرافیای طبیعی ایران که چهار فصل ساله و چهار فصل سال ما محصول داریم، اصلا محتاج هیچ کشوری نیستیم. اینا باید مدیریت شده باشه، تازه میتونی به کشورهای دیگه هم صادر کنی. رسول مؤمنان، حالا بیا دوباره روایت نگاه، الخبزو مبارکان، کدوم خبز؟ یکم توضیح داره، مبارک هست، همش خیر و برکته برای فرد و جامعه. ارسل الله عز و جل، خدا فرستاده برای ایجاد دانه های غلات ریز، مثلا بحث ما کرد گندم و جو، سماع رو وسیله قرار داده، مدرارم ابرهای بارانزای مفید توضیح دادم، به شرطی که بارانها اسیدی و قلیایی نباشه، که این بارانهای اسیدی و قلیایی اکثریت قریب به اتفاقش به خاطر کارهای بد خود بشر فعلیه، از بس سوختای فسیلی و هیدروکربن ها، ذرات معلق در هوا و بخارات مسموم، به دست خودش بشر، به دست خودش مؤمن ها این انجام میده، حالت گلخانه ای میشه، وارونگی هوا میشه، ریزش بارون های اسیدی میشه، ریزش بارون های قلیایی میشه که از اسیدی هم خطرناکتر، اون ربطی به خدای مظلوم نداره که همیشه رؤوف بالعباده و همیشه رزاقه. این اثرای وضعی سوء به خاطر اعمال شنیع مردم جهان. شما چی فهمید؟
عرض کنم که سوال داشتم که در مورد با توجه به اینکه کشور ایران یعنی منطقه مورد تحصیل قرار گرفته و در این منطقه هستش، چه برنامه ریزی رو برای آبهای تازه و آب میتوان کرد؟
اونها برای آبیاری باغچه های چمن و درخت هایی که فقط میخوان از چوبش استفاده کنن، مثل جنگل های مصنوعی یا چیزایی که میکارن تو پارک ها که هیچ کدومش خوردنی نیست، فقط تزیینیه، آبهای فاضلاب تصفیه شده رو اونجاها بدن، نه تو سیفیجات یا میوه های جالیزی، نه تو علفزار، نه تو کشزار، نه تو گندمزار، نه تو گلزار. نام اشتباه واقعی ها. مناطقی از این ور این ور، حالا به ما چه، یکیش هم دشت شهر رایه، بسیار کار بدیه که آب فاضلاب شهر تهران یا جای دیگه نمیخوام اسم ببرم، بسیار کار بدیه، عوارض بسیار سویی داره. پس اون آب رو میتونم چیکار کنم؟ این همه چمن هست، این همه پارکه، چرا چا عمیق بزنی آب چا عمیق رو، بعد با این تریلیا جا به جا کنی بری چمن آب بدی؟ ناراحت نشین، اینا رو خودم با چشمم میبینم، هفته لااقل دو بار چون منطقه اتمام برچن برم پنگا خونه آقام برم نخریسی، این برای پارک وحدت و این برای پارک چی بودم، یه پارکی هم وحدت چامیقش هم معلوم از تو خیابون چون بار میزنم، اینو با چشمان دیدم. یکی این بر روبرو آتش نشانیه چامیق، اون برای بهزیستی و سلامت و بهداشت، یکی هم این برای پارک احمد، این برای پارک این بلواری ها که میخوره به سرخص و ساختمون، اینو اسم خیابونه چیه، روز روشن، آب چا عمیق، حالا این میره پای درخت هایی که باید چوبش به درد میخوره یا سبزیش به درد میخوره یا چمنه، اشکال نداره اینا رو بریم از آب فاضلاب تصفیه شده بریز. اما نه اینکه آب چا عمیق مؤمنا، حالا برای اسم ما چی دیگه، فضولی ما بود، ولی خواستم اشتباه رو بگیم، اشتباه. آیا با کم آبی آب فاضلاب بدیم مردم بخورن؟ ببخشید لفظم خیلی لاتی میشه، نمیتونم بگم، به کنایه میگم، آیا مردم باید به چی چی خوردن بیافتن؟ زشته. هم حالا گیرم که انگلستان و فرانسه 70 سال قبل طرح آب و فاضلاب دارن، آیا هر کاری که غرب و شرق میکنه ما هم باید تکرار کنیم؟ خب مردم عزیز، داخل و خارج کشور، اعمالتون صالح قرار بدین، کاراتون خیر قرار بدین، استغفار کنید از گناهان، مدرارم بارش های رحمت بر شما نازل میشه، از خوشسالی، از قحطی، از گرسنگی، از کمی نزولات آسمانی در امان میمونید. آب باران سالم و چشمه‌سارهای مفید، اینه بخوری کجا؟ یا تصفیه ی آب فاضلاب که بعد با پمپاژ تو لوله شهری بیاد کجا؟ من نمیفهمم همش. یکم فکر کنیم. همین مهندسی آب و فاضلابه بابا، مهندسی آب و فاضلاب یعنی باید فهمم از این چهار پایان کمتر باشه. شما یه چهار پا مثال بزن که ادرار کنه، بعد ادرار خودش بخوره، من به جایزه میدم. بشر وقتی از اصول ارزشی و ولایت حق فاصله میگیره، کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق میکنه. به اسم مهندسی آب و تسویه آب فاضلاب شهری، خودم بعضی جاها رفتم مؤمنا تو ساختمان اون شرکت که الان نمیخوام اسمش ببرم، دیدم تو هر طبقش تصفیه کننده آب گذاشته از این سه فیلتریای آمریکایی. میگم عمو تو اومدی تو تلویزیون بلغور کردی آب قابل شرب اینا، ایچیه بعد هیچی نمیگه، سکوت میکنه. چرا جفنگیت بلغور میکنه؟ تو بحث زراعت، تو بحث شرب، یادتون باشه مؤمنا آب آشامیدنی سالم اینا محصول استراتژیکه ها. یعنی اگه حواستون پرچه، انواع بیماری های مصری میگیرین و انواع توانهاتون افت میکنه. بحث ذریب هوشی، بحث هوشیاری، بحث فعالیت لازم در انجام کار صحیح، اصلا یعنی حال نداری، رمق نداری. این به خاطر اون آتشقاله‌ای که خوردی خودت هم نمیدونی. ببخشید یکم توضیح دادم، این مشکلات کلان شهر هاست، از جمله همین شهری که بیشتر میخوام توضیح بدم. حالا دیدین کدوم نونه میگم، کدوم قله؟ قلات دانه ریزی که باران رحمت الهی باشه، به شرطی که مردم گندکاری نکنن که بارانهای اسیدی و بارانهای قلیایی بیاد، و به شرطی که اونایی که متخصصن تو بحث آب، اکوسیستم‌های حیاتی و مانند او، ماسمالی نکنن. نه حق و حقیقت رو به مردم بگین. چجوری بگین؟ آه مردم، چه مسئولین چه غیر مسئولین، اعمالتون صالحه باشه، نیتاتون قصد قربت باشه، گناهان انجام ندید، یه بار، دو بار، صد بار، آقا انجام گناه ندید، لااقل توبه نصوح کنید. هر چی پس کله ای میخورید، اینا پس لرزه های گناه های عمدیه، پس لرزه های گناه های عمدیه. این که ظریف شکست گسل هست، این که بارون اسیدی میاد، بارون قلیایی میاد، تمام موجودات زنده فهمشون از من و شما بیشتره و سریعتر از من و شما تشخیص اینا رو میدن. حرکتشون بر اساس میدان مغناطیسی زمینه. شما با ضرب و زور رو نمیتونم قطب نما داشته باشم، جی پی اس ماهواره‌ای داشته باشم که میخوای سمت و سو جهت پیدا کنی، یا از این ستاره ها و صورت فلکی ها شیب زاویه پیدا کنی کدام سمت و سو. تمام موجودات زنده از من و شما میلیون ها سال قبل از من و شما همه اینا رو بلد بودن و انجامم میدن. تو خیال کردی تو هواپیما تو مثلا این حرفا جی پی اس ماهواره‌ای داری که در چه خط پروازی هستی، با چه سرعتی هستی؟ تمام پرنده ها از من و شما بهتر انجام میدن و حرکتشون بر اساس میدان مغناطیسی زمینه. تازه صوتی پرواز دارن، نصف کره زمین دور میزنن. از بحث پرندهی که از جنگلای سیبری میاد تا استرالیا به یک صوتی پرواز، مثل من بوینگ و غیر بوینگ و هواپیمای جنگی فیگور میگیرن، بین چشمشون و نوکشون شیب زاویه میدان مغناطیسی اندازه‌گیری میکنن با مغز و فهمی که دارن. اینایی که میگن واقعیت دارم تو بحثای تخصصی پرنده شناسی. و حالا این بشر ضعیف، خلق الانسان ضعیف، جلو خدا و جلو چهار معصوم شاخشو نمیکشه، از هر موجود زنده فهمش کمتره، فهم خودش هم تعطیل میکنه، فیگور هم میگیره با نفهمیش. میگه آقا پایبند اصول ارزشی باش. آقا هیچ ربطی به اصول ارزشی نداره، این ضریب شکست گسل هست. آخه به تو هم میگن دکتر که اومدی تو تلویزیون، دکتری که فهمش از موجودات زنده کمتره. تمام مخلوقات از جمله موجودات زنده تسبیح خدا دارن، یسبح کل شی، چون ذاتی هر شی شعوره، چون خدا به همه ما سوی الله روح جمادی داده و در روح جمادی شعور قرار داده. شعور ناشناخته، ای بی شعور، اگر یه وزیری خواست به کسی بگه بی شعور، بلد باشه کجا بگه. نه اونجا علکی عصبانی میشه به یکی بگه بی شعور، اینم قابل از وزیرا. آدم وقتی بهداشت روان باید داشته باشه دیگه، همونجون قربونتون برم الهی، نمیشه من حرف از بهداشت ظاهری بزنم بعد خودم بهداشت روانی نداشته باشم. زشت مؤمنا، زشت مؤمنا. حالا اینجا عزیزان من، روح جمادی خدا شعور قرار داده، یسبح و کل شی، یا مسلمون هستی یا نیستی، یا قرآن قبول داری یا نداری. آقا یهودی هم باشی، کتاب به این چغالی بادومی هست، شعور ناشناخته. متخصص یهودی جرج شارون، شیخ هم قبول نداری، حرف از تخصص میزنی، این کتاب مطالعه کن. از کوچکترین ذرات تا کرات و سیارات دونه دونه میاره ثابت میکنه که شعور هست. بعد آخرش میگه من نمیفهمم چی بگم، شعور ناشناخته، ولی یقین دارم شعور هست. من این کتاب رو امانتی از فامیل های آیت الله رمزی مرحوم گرفتم، یک ماه رمضان امانتی کلش مطالعه کردم، دیدم عجب، این متخصصای یهود تازه بخوان بفهمن. قرآن مجید عظیم کریم 1400 سال قبل بیان فرموده، یسبحه کل شیء، تمام ما سوی الله به خاطر شعور ذاتی که دارن، هم یقین دارن به کمال خدا، هم یقین دارن به نقص خود، رضا با همه وجود تسبیح خدا میکنن که خداوند منزه از هر عیب و نقصیه. اگر عیب و نقصی هست در ماست، ولی هر کسی باید عیب و نقص خودش کم کنه تا از بقیه موجودات زنده و از بقیه مخلوقات عقب مونده نباشه. خب معنوش دقایتی که پس خبزی که تو روایت هست خداوند متعال میگه آسمان را مدرارا، و همچنین مؤمنان انبت الله المرعا، دشت ها سرسبز خرم گلزارها و مانند اینا. بعد میگه این نمازی که میخوای بخونی و دوست داری صلات الخاشعین باشه، با حضور قلب باشه، عدم حدیث نفس باشه و عدم لقمه حرام و عدم لقمه شبهناک، تا صلاتت بشه صلات الخاشعین. قدرت و توانش میخوای، باید نان سالم حلال طاهر طیب باشه. حالا توانه چنین نمازی داری؟ نه نماز کل ملقی، نه نماز متفاهم عرف عام. آیا متخصصای ما در حوزه و دانشگاه باید نمازشون مثل عوام مردم باشه؟ هر کسی باید گوش خودش تا، من برای اینکه به کسی بر نخوره گوش خودم اول تا. آیا بعد از این همه درس خوندن نمازت باید مثل عوام مردم باشه؟ یا نمازت باید صلات الخاشعین باشه؟ حالا که میخوایی نمازت صلات الخاشعین باشه که خدا قبول کنه و تقوای عملیت بروز کنه، انما یتقبل الله از متقین، حالا اینجا باید قوتی که میخوری سالم حلال طاهر طیب باشه. حالا اونی که سد جوعت کنه و درمان و پیشگیری از گرسنگی واقعیت کنه و فقر غذایی فردی و فقر غذایی اجتماعی نداشته باشی، که باز به اصطلاح کپی رایت کورکورانه غرب و شرق حاج آقا بیایم این آرد گندم یا آرد جو رو غنی سازی کنیم. آشغال و پفتل وارد میکنه، بعد آشغالای دیگه میگه اضافه کن. حاج آقا این آرد کشور رو غنی سازی کنیم. به آهنش چوکا چیه همه سما میگه جوکن بعد از جوکن، یعنی مد شده، چون خارجی ها گفتن ایرانی هم تکرار میکنه زشته. همون اینی که دین میگه اینه کم داریم، عامل به دین ولایی کم داریم، مسلمون زیاد داریم، اما عمل کننده به فرمان معصوم رو کم داریم، یعنی تابع کم داریم. هر کسی که دوست دارد خدا و رسول الله از او راضی باشد، تبعیت سنت رسول الله، نان سالم طاهر حلال طیب این خوراکش باشه، نه هر آتشخالی به اسم نون بخوره. حالا صلات الخاشعین داره، ببین عمو جون و بهی صلیتم، صلیتم توضیح دادم، نه هر نمازیان توضیح، و بهی صمتم و به واسطه این قوت سالم از نان سالم که توضیح دادم میتونی روزه شرعی بگیری، بازم نه روزه شرعی عوام، روزه شرعی خواص. اگر ارزه داری که پا تو جا پای معصوم بذاری که شیعه درست حسابی اثنا عشری باشی، اتبعوا آثارنا و اقتدا بنا، روزه خاص الخاص. از آقا یعنی چی نفهمیدم؟ یعنی روزه عوام همینی که بیان شده، اینا مفتراته، شما این مفترات ترک کن، به قصد قربت از اول فجر صادق تا ذهاب حمره مشرقیه که مغرب شرعیه، این 11-12 چیزی که مفتره عمدن انجام نده. بسیار بسیار روزه شرعی ظاهری مثل همه مردم درسته، دیگه قضا نداره. حالا مؤمن ها گفتم یکم از این عوام بین بالاتر دیگه، حالا خواص چیه؟ همون کار رو انجام میدی، مواظب اعضا و جوارحت هم هستی که چشم و گوش و دست و پا و بمانند اینها گناه نکنه. گرفتیم چی گفتم؟ حالا علاوه بر روزی که رساله ای گرفتی بایدم بگیری، حتی گوینده روزه اخلاقی هم گرفتی، اینه به اصطلاح عرفان میگن چی عمو جان؟ روزه خواص. صوفیگری کسی از خودش را نندازه، صوفیه ربطی به شیعه اثنا عشریه نده، مذهبای من درآوردیه، ساختیه، جیبیه، خوشنودی فراماسونری انگلستان و صهیونیست فراهم میشه، نه صوفیگری نه، همونجوری که اهل بیت میفرماین. یعنی این روزه شرعی که میگیریم مستحبی یا روزه واجب ما رمزون که فریضه است، واجب مؤکده، طبق همون دستور دین میگه اینا مفترات، من ترک میکنم به قصد قربت روزه میگیرم. خب علاوه بر این حالا مواظب اعضا و جوارح هستی که گناه عمدی نکنه، اینو میگیم روزه اخلاقی. به اصطلاح عرفان میگیم روزه خواص. یه روایتی از شیعه سنی میگن، یکی از خانوما، حالا نمیخوام اسمش رو ببرم، وحدت به هم نخوره، شروع کرد غیبت یه مؤمنی کردن، بعد رسول الله فرمود برو افطار کن، برو افطار کن. آقا من روزم، تو گفت. بعد حضرت فرمود تو گوشت برادر مرده دینی تو خوردی. من آقا چیزی نخوردم. با لای دندونات ببین، خدا رسول الله خواست به ولایت تکمینی و او خانومه بفهمونه، شماره 9 بود از خانوماش، دختر اولی، خواست بهش بفهمونه که غیبت مؤمنین و مؤمنات کردن یعنی خوردن گوشت مرده یک مؤمن، تجسمش در عالم برزخ و قیامت. رضا در سوره حجرات که سیستم اخلاقی اسلام بیان شده این آیه قرآن اومده، ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب و ان یأکل لحم اخیه میتا. دومی هم معلوم شد روزه خواص، آفه مواظب اعضا و جوارحش باشه، از جمله زبونش که گناه عمدی نکن. پس روزه عوام، روزه خواص. روزه خاص الخاص چیه؟ همه قبلی ها هست، همه قبلی ها هست به اضافه تو ذهنش، تو خطورات، تصور، تصدیق، شوق، میل اکید، از جز، تصمیم، اراده، تو تمام مقدمات فعل اختیاری حاج آقا، قصد حرامی، خطور حرامی، میل به حرامی، شوق به حرامی، اراده از مجزم و تصمیم به حرامی نباشه. هیچکی نمیدونه، فقط خدا میدونه که علیم به ذات صدوره. و شاهدای خداوندی که 14 معصوم هست اونا خبر دارن، حتی خطورات ذهنی من و شما. حالا روزه خاص الخاص سومیه. اینها کسایی که مؤمنین خاصن، به اصطلاح ما متخذ از روایات، و به اصطلاح فقیه محدث اخلاق مدار تکلیف مدار که حکمت الهیه عرفان هم میداند و متخصص است، به اصطلاح حضرت آیت الله عظما جوادی عاملی، اوحدی من الناس، اوحدی که کلامش اینه، اوحدی من الناس، این سومیه دارم که روزه خاص الخاصه. خوب تو ذهنتون 14 معصوم چیه؟ آقا اصلا نمیفهمه. حالا میخوام یه چیزی بگم، اندازه تحقیق و معرفتی که 14 معصوم حتی خطورات ناشایست ندارن، حتی فکر گناه هم ندارن. اینم نص خواسته که تو روایات اهل بیت راوی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا شما معصومین که گناه نمی کنید، اراده گناه ندارید، فکر گناه نمی کنید، چی؟ عمل گناه انجام نمیدید، اینو میفهمم. اما اینکه خیال گناه نمی کنید، فکر گناه، حاج آقا اینو نمیفهمم. بعد امام صادق علیه السلام به این راوی جواب داد، گفت عمو جان تو به این سن رسیدی، تا حالا شده فکر کنی که بول و قائت خودت رو بخوری؟ بعد این پرسشگر جا خورد، خب نه حاجا، تا حالا همچی فکری نکردم، تا آخر عمرم همچی فکری نمیکنم. بعد حضرت فرمودن تمام گناهان خست و پستی و سنبودنش و حرمتش در نزد ما معصومین از بول و قائد بیشتر. خواست این راویه بفهمه که سوال کرد درست شد مؤمنان؟ حالا معصوم چه روزهی میگیره خدا میدونه، چون معصوم معصوم رو میشناسه و خدای معصوم غیر معصوم نمیشناسه. اندازه خودش از ادله یک چیزی میگه. حالا من یه روایت ستون گفتم تو بحث معرفتی، ما قابل قیاس با معصوم نیست. حالا با اوحدی من الناس باز قابل قیاس نیست. خب با خواص، خب الحمدلله یک چیزکی میخوای از خوبی های خواص داشته باشی، باید بیشتر زحمت بکشی که دست و پا اعضا و جواره چی؟ گناه نه. لذا بعضی از بزرگان از جمله امام خمینی مقید بود که تو ماه مبارک رمضان صحبت نکنه، مگر از باب حکم ثانوی و استرار، از ضرورات تبیح المحظورات به قدر ضروره، مگر یه شرایط خاصی میشد جبهه و اینا که آقا میومد چند کلمه حرف میزد. افرادی که اونجا بودن بعضی از خواص که سوال خصوصی میکردن، ایشون مقید بود تو ماه مبارک فقط کلمات اهل بیت و قرآن صامت و ناطق، همین کلمات و حرفاشو به حد اقل اقل میرسون، حتی با زن و بچه‌شون گرفتن. آقا چی میگن؟ کنترل قوی زبان، چون حرفای خوب آدم هم مثلش مثل نقره خالصه، ولی سکوت به جاش مثلش مثل طلای خالصه. این روایات اهل بیت هم سکوت به جا و فکرانه، به فکرهای خوب، مثلش مثل وهبه، یعنی طلای 24 عیار، طلای خالص. ولی مثل حرفای خوب که واقعا خوب میخوای بگی و 100% درست بگی، هم شیش دنگه حواستم جمع باشه، مثلش مثل نقره خالص. این بازاری گفتم ولی با روایات گفتم که تصور کنید از نظر قیمت بازاری می چقدر کمتره. حالا تو ماه مبارک رمضان صام یعنی چی؟ یعنی الامساک، یعنی پرهیز صحیح طبق دستورالعمل ولایی که خدا و 14 معصوم فرمودن تا روزت بشه روزه شرعی. حالا امساک ها یه بار امساک از خوردن و آشامیدن و خلاصه شکم و زیر شکم، حالا بقیش نمیتونم توضیح بدم، برو تا 10-12 تا. یه بار امساک فکر و اندیشه از غلطیدن در حرامه، در نیت بده، اراده بده، شوق بده، میل بده، عزم و جزم و تصمیم بده، اونو کنترل کنی که هیچکی نمیبینه الا خدا و واسطه های فیضش. دوست داری به روزه خواص و روزه خاص الخاص و اوحدی من الناس که پات بذاری جاپای معصوم، یعنی شیعه درست حسابی امیر المؤمنین علی علیه السلامش. بله بله بله، پس مواظب خوردن آشامیدن، مخصوصا مواظب نونت باش. حالا این آردای وارداتی یا محصولات وارداتی غلات از جمله ذرت تراریخته که دستکاری ژنتیکی شده، غیرت هم مردا بگیره، عفت از زنا بگیره، انواع کیستا و تومارا بیاره، انواع سرطان های ناشناخته بیاره، اضافه وزن بیاره، چاقی شکمی بیاره، کبد چرب بیاره، بزرگی کبد بیاره، خدا لعنت کنه دشمن شماره یک انسانیت و مسلمانان را، دشمن شماره یکتون یهود نجات پرست صهیونیست بین المللی که با محصولات تراریخته که فرق میکنه با اصلاح ژنتیکی، فرق میکنه با محصولات تراریخته به شما ضربه های کاری میزنه و نمیدونی از کجاهی پس کله میخوره و ضریب بیماری ها تو سطح کشورتون میره بالا. پس مواظب غلات باشی، مخصوصا غلات استراتژیک.
از کدوم محصول الخبز مبارکون؟ از کدوم محصول؟
از کدوم معصومه؟
یارو خانم
دیگم بله بله، این خطش ریزه من چشمم نمید آقای مرشه، این شماره شده چشمم نمید، خیلی ریزه اینه که خودم همراهم نیست. چند؟ کتاب کافی
جلد شیش صفحه 287
صفحه 287
قال رسول الله،
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. درست نامه الخبز مبارکون، من یکم میبینم یکم نمیبینم، همچه حفظی میبینم. الخبز مبارکون ارسل الله عز و جل له السماء مدرارا و له انبت الله المرعى و بهی صلیتم. توضیح دادم کدوم نماز، یادتون باشه صلات الخاشعین. مؤمنا یادتون باشه تو این کتاباتون و ترجمه و چه حوزوی چه دانشگاهی اینایی که گفتن نیست، همجور ترجمه مثل که روزنامه عربی ترجمه کنیم اینجوری هست، بعد فرمایش معصوم شهید میشه. همزن توضیح میدم
آقا ارسل تکرارش کنیم
بعد همه جان
تکرار بفرمایید.
تکرار چشم. الخبز مبارکون ارسل الله عز و جل له السماء مدرارا و له انبت الله المرعى و له انبت الله المرعى و بهی، یعنی و به سبب مصرف نان سالم حلال طاهر طیب. قیداش خیلی مهمه. یه بار مؤمنا بحث تجارتی فقط میخوای کنی، برادران ما در کشور مالزی، سنگاپور، فلان، اندونزی اینا با مارک چی؟ نان حلال، ولی به تیپ تراشه های ما حصل از بله به ما چند اون یه حلاله که اسمش حلاله، حالا بقیهش به ما چه؟ اما یه بار از طریق اهل بیت عصمت و طهارت میخوای بیای جلو، وقتی میگیم نان سالم، توضیحش یکم دادم، آبها رو توضیح دادم، زمین رو توضیح دادم، خاک زراعی رو روزای قبل توضیح دادم، پهاش خاک زراعی مناسب باشه باز روزای قبل توضیح دادم. امروز هم اول چی گفتم؟ گندمش، قلش، جو و ماننده او دزدی نباشه، حق خوری، حق کشی نباشه، مال فقیر و یتیم نباشه، یکی دیگه قصب نباشه، دیگه عموزی میکنم این مباح باشه. بعد ملکیتش هم مالک اصلی باشه، باز فضولی نباشه، حاجه ها بگه عقد فضولی و فلان، فضولی موقوف. چون میخوام نون سالم، سالم تصور کردی؟ بعد آب چشمه سالم مفید، اینا همه رو توضیح دادم. خب بعد گفتم چی مؤمنا؟ گفتم حلال باشه، طاهر نباشه که دستش رو مثلا داست بریده یا چاقو بریده، بعد همجور با علف دره و داست یا با کمپاین و اینا، بعد بسته بندی همجور برمی داره دستش هم پر خونه، مثلا این علوفه رو میندازم اون بالا، بعد اون علوفه میره تو دام، علوفه‌ای که خونیه، باز قربوشق چیکار میکنه؟ زایعات بیمارستانی و زایشگاهی رو قاطیه چیز میکنه. حالتون رو هم نخورم، همین کار میکنم. بذار گاهی جنونه گاوی میاد تو اروپای غربی بخاطر همین گندکاریاشونه. بعضی داخلی هم همین کار میکنن. پس وقتی میگیم نان سالم، ببین این سالم چقدر توش مطلبه. بعد میگیم حلال، یعنی حرام نباشه، شبهناک نباشه. وقتی میگیم طاهر، یعنی نجس نباشه، متنجس هم نباشه. گرفتی چی میگن؟ نه اینکه دستش به همه جا میزنه، همه جاش هم میخارونه، از قرارداد صدام هم اومده بیرون، بعدم خمیر اینجوری چونه میکنه، بعضیشون هم که سیگار کنار لبشونه، که گاهی قاطی این خمیر و نونا خاکستر سیگار هم هست، علاوه بر نخ گونی یا میخ. شوخی نمیکنم، من تحقیق نکردم، به چشمم دیدم چی طرز نون درست کردن. بعد بعضیشون هم فیگور غربی شرقی میگیره، تا میخواد یه بهداشت بیاد، بازدست بیاد، زود یه دستکش پلاستیکی میپوشه. من یه بار مصطفی بهداشت هم، بهداشت از محیط خانه است، تربیت از محیط خانه است، رفتارهای مثبت از محیط خانه است، اخلاق حسنه از محیط خانه است، که پاکی و پاکدامنی رو یاد بدن، انجام بدن، در بیرون هم تبلیغ کن. حالا این نون سالمه، طاهره، حلال که حرام و شبهناک نباشه، طیب که ظاهر و باطنش خوبه، که یک کم هم بحثای اخلاقی یا عرفانی یک کم گفتم که او طیب تصور کن، درست مؤمنم؟ حالا این نمازی که میخونی، حالا توان داری که صلات الخاشعین رو ایجاد کنی، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. حالا این روزه که میگیری، حالا این توان داری که روزه خواص یا خاص الخاص رو اندازه خودت ایجاد کنی. آفرین آفرین، انشاءالله مستطیع شدی، حج واجب حجۃ الاسلام رفتی به نوع حج تمتع یا قران یا افراد، حالا و بهی حججتم بیت ربکم، و با این مصرف نون سالم حلال طاهر طیب، حالا توان داری که مناسک حج را به گونه ای انجام بدی که خدا و معصوم از تو راضیه، و صاحب خودت رو که در هر مراسم حجی حاضره و یشهد و کل موسم، صاحبت رو ببینی و با صاحبت طواف خونه کعبه و سعی صفا و مروه و وقوف در منا و عرفات داشته باشی، و به همراه صاحبت باشی که سنگ بزنی به نمادهای شیطانی، میخوای این قدرت داشته باشی؟ جناب رسول الله فرمود، دوباره تکرار میکنم، عمدن، نان سالم حلال طاهر طیب. ببینی یهود نجات پرست قوت لایموت مردم را چه بلایی به سرش آورده، که یکی از علائم عمومی مسلمانان در آخر زمان استخفاف دینه، اینا روایت هرچی میگن، استخفاف دینه، استخفاف صلات، استخفاف علما صالح شیعه و مراجع صالح شیعه است. ببین یهود نجات پرست زیر زیرکی چه کار میکنه که مردم رو از توانهای صحیح میندازه و افراد دست و پا چلفتی که کار صحیح شخصی هم بلد نیست درست میکنه. پس بحث تسخیر افکار مردم به نوع شرارت با شستشوی مغزی کار دشمنه، به خاطر اینکه دشمن به مردم بدخوری، پفتلخوری، پرخوری، اسراف، تبذیر، بریز به پاش علکی یاد میده و از مردم میخواد، و مردمی که جاهل باشن، غافل باشن، با غفلت زدگی به دیکته و خواست دشمن عمل میکنن. یعنی تو صحنه های زندگی دائما بازیگرن و نقش بازیگریشون ترویج و تبلیغ خواسته های دشمنه. از عقلا سوال میکنم آیا خدا با چهارده معصوم خوشنود میشه یا یهود نجات پرست و صهیونیست بین الملل که تجارت جهانی، وام جهانی و بحث غلات و بحث یونسکو و مانند او همه رو به دست گرفته؟ دیدی مؤمنا صهیونیست میخواد ما جوری عمل کنیم که همیشه رضایت صهیونیست رو به دست بیاریم. هیچ وقت نمیخواد که ما مستقل واقعی باشیم و آزادیمون واقعی باشه و حریتمون کامل بشه که خدا و چهارده معصوم از ما راضی بشه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.